حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمون بخیر. خاطر مبارک باشد، ارواح مکرم به یاری ابو مسلم آمدند، به وساطت ریاضه شاکبت مغربی را به راه راست برگرداندند. او با 5000 مرد جنگی یک شب ابو ترابی شد، به مؤمنان پیوست و عذر تقصیر بیاورد. ابو مسلم او را گرامی داشت، تکریمش کرد، تکریمی در خور شاهان. ای زن هاشم بهزاد و ریاضه متفقاً خدعه کردند، در شراب بلوط پتیاره بیهوشانه ریختند، او را دست و پا ببستند، به خدمت امیر صاحب الدعوه بیاوردند. لیکن هیچ تیغ و تیر و تبری بر اندام ناساز او کارگر نبود. هرچه بر او می زدند حربه می شکست، تن آن لعین خراشیده نمی شد. عاقبت احمد زمجی ارزیز گداخته در حلقش بریخت، او را از درون به درک اسفل رهسپار کرد. بخت با مؤمنان یار بود تا اینکه مروانیان ایشان را غافل یافتند، وزیران ابو ترابی را، من جمله خواجه محمد خجندی، خواجه محمد طاهر خجندی، خواجه سلیمان کثیر و خواجه افضل را اسیر کردند و از این بابت مروان ملعون ذوق کرد، ابو مسلم ملول شد. عیاران خبردار شدند که اسرا را راهی قبرس کردند، لذا حامد پسر هید اولیابادی بر خود گرفت که به قبرس رود جهت استخلاص بندیان. اما فصل جدید عنوانش هست شهید شدن هید اولیابادی. آخه یعنی از همین الان من که عزا گرفتم، این هید، این عیاران و قلندران، اینا به تعبیرهای امروزی نیرو آزاد گردان، اینا برای خودشون اصلا یه چیزی میکردن، یه جنگ خاص خودشون رو داشتن و آدم حسابی بودن و عیار بودن، قلندر بودن. خب حالا، اما زولابی در راه به لشکر مروان میرفت. این داره یه جور یاداوری میکنه، فلشبک میزنه که اون زولابی که شهید شد یه یاداوری میکنه، میخواد چون این قصه رو بگه داره میره از اونجا شروع بکنه. زولابی در راه به لشکر مروان میرفت، کج پای موسلی او را بگرفت و پیش مروان برد. مروان از جهت طاهر خزیمه بگریستی و او را به کج پای موسلی ببخشید. این اون اصلا نگران یه چیز دیگه بود، با این کاری نداشت، اینو گفت تو ببر. کچپا او را بیاورد و گفت داغودی که به دست شما گرفتار می شد، هر بار شهری یا قلعی به دست می داد یا جمعی را به کشتن می داد. پس تو هم کاری بکن، تعلیمی بده که ابو مسلم را به چه نوع بکشم. گفت به میدان رو و او را در میدان بکش. کچپا از قهر زولابی را شهید کرد و امیر در شب در واقعه دید که جنازه میبرند. علی و حسن و حسین در پیش پیش میروند و تکبیر میگویند. امیر پرسید این تابوت تابوت کیست؟ گفتند تابوت زولابی. امیر بیدار شد، بسیار بگریست. صبح خبر شهادت او را بیاوردند و تمام شد. احمد زمجی شرط کرد که کچپای موسلی را بکشد. بالاخره رفیقش بود دیگه. اینا اصلا با هم بودن. هید اولیابادی، احمد زمجی، محشان نقچی، اینا اصلا خود اینا این اعضای لیان شامپو، یه گروه درست حسابی بودن، هر کدوم یه مهارتی داشتن. واقعا اگر یه رو کسی بخواد فیلمی بسازه، اصلا باید اینا رو بسازه. ابو مسلم و اینا رو بذاره تو حاشیه، قهرمانان اصلیش باید اینا باشن، خود زمجی چیز ابر قهرمان باشه، بقیه هم رفقاش، انتقام جویان، انتقام جویان شیش. بله. امیر کس فرستاد و جسد او را از مروان بگرفت و در دامن مصر دفن کرد، آب و آش بدادند، یعنی همون خیرات کردند، براش مراسم عزا برگزار کردند. احمد زمجی دید که شخصی به طریق حاجیان جامه پوشیده، گیسو در بر انداخته، از پیش بارگاه احمد بگذشت. احمد قندگ نائب را فرستاد تا او را آوردند و نشناخت که او کچپا بود، لت کرد تا او اقرار کرد، زدنش. پیش امیر آورد، حکم شد هر کس بیاید و یک پاره گوشت از اعضای او ببرد. میزان خشونت. بله. حکم شد هر کس بیاید و یک پاره گوشت از اعضای او ببرد. پس او را کشتند و سوختند تا این خبر به مروان رسید. اینم از عاقبت کچپا. عتبت ابن ولید دو عیار داشت، هر دو را به قصد سرداران ابو مسلم فرستادند، آمدند چند شب و فرصت نیافتند. حارث را دیدند که از بارگاه امیر می رفت، امین حارث مالکش در. یکی پیش حارث آمد و گفت از قلعه کلاسنگ می آیم، خطی آوردم، و خنجر بر شکم حارث زد و آن دیگری بگریخت، اما آن شخص را گرفتند و پاره پاره کردند. امیر و عمرا بر سر بالین حارث آمدند. حارث وصیت کرد که مرا به وطن خود ببرید و شهید شد و عزا شد. آخه اینم از عاقبت حارث، شهید شد و عزا شد. ببینید بعضی وقتا آدم با این شخصیت ها، با این کاراکترها یک پیوند عاطفی برقرار میکنه، حقیقتا آدم حالش گرفته میشه ها. یادمه اون موقعی که سمکو میخوندم یه کاراکتری داشت از زنای فرخرو، یکی بود گلبو، خیلی دختر جالبی بود، یعنی شخصیتی رو که ارجانی بر ما توصیفش کرده بود، خیلی دختر مظلومی بود، زیبارو بود، ستم دیده بود از خانوادهش، از خودش، شوهرش، از دیگران و اینا، ولی خیلی صبور بود، همون نوع کلاسیک زن خوبی که توی ذهنیت ایرانی ها هست، یا لااقل اون موقع بود. بعد این خیلی ناغافل در یه جایی این خیلی مظلومانه کشته شد، سرشو بریدن و از این حرف. ما دوستی داشتیم که این قصه ها رو میشنید و هی پیام میداد هر روز و اینا، بعد گفتش که من داشتم میرفتم سر کار یا سر کار بر میگشتم و داشتم توی ماشین این فایل رو گوش میکردم، یهو رسید به کشته شدن این گلبو، قسم میخورد که من مجبور شدم ماشین رو زدم کنار، اومدم پایین، یه دل سیر گریه کردم، اشک ریختم و واقعا اصلا حالم بد شد. و بعد مثلا یه ربع ده دقیقه یه ربع اومدم دوباره سوار ماشین شدم و با بغض و اینا برگشتم. بعد میگفت رومم نمیشد به کسی بگم که الان دارم برای چی گریه میکنم. مثلا اگه یکی بپرسه چرا اش ریختی، یا زنم ازم بپرسه که چرا چشم سرخه، بگم برای گلبو گریه کردم. این حال جالبی داشت این دوست ما. حالا الان واقعا ما هم الان حالمون گرفته شد، ولی به کی بگیم که الان حالمون گرفته شد برای حارس و شهید شد و عزا شد. او را در تابوت به دست عبدالرحمن به قلعه کلاسنگ فرستادند. در فکر سلیمان ابن کثیر و حارث ابن شریح و خمیر و محمد اسماعیل بودند که در بندند. هیچ وقت اسم کامل این بندیان رو نگفت، هی گفت کیا بودن و اینا. الان فهمیدیم محمد اسماعیل هم تو اینا بود. محمد اسماعیل همونی بود که کله خیلی سفت و محکمی داشت، سرسنگی بود واقعا، میزد به همه چی. اینا مال خارز بود. هید اولیابادی برخاست، مهشان نوخچی و نوح و عبد و ابو طیب، همین چهار ایار همراه هید برفتند به طرف شهر مصر. خب من یادم نی عبد کی بود، مثلا اسمش یادمون نیست، یا ابو طیب هم حقیقتش نمیدونم مثلا اینا قبلا ذکری ازشون رفته یا نرفته. من فقط مهشان رو میشناسیم و هیدو. بله، خلاصه که همراه هید برفتند به طرف شهر مصر. در برابر قلعه‌ای که بر یک طرف مصر بود در مغاکی در آمدند و هید نقب کند و به دیوار قلعه از نقب بالا رفت تا از نقاره خانه سر به در کرد. چهار نقارچی را سر بریدند و از زینه پایه فرود آمدند. پله هایی که درون منار هست یا درون این نقاره خانه ها هست، پله های پیچ در پیچ، به اونا به اون پلکان میگن زینه. قضا را زندان در زیر نقاره خانه بود. قفل بشکستند، سلیمان کثیر و محبان را خلاص کردند و به لشکرگاه امیر آمدند و امیر در غم حارث میگریست. پس اینا را اصلا قبرس میخوانند ببرند. امیر در غم حارث میگریست که یاران رسیدند. صبح خبر به مروان رسید و چندان تعریف آن نقل کردند که خود سوار شد با امیران به تفرج آمدند و در تعجب بماند و گفت هید کاری کرده که تا روزگارها بگویند. درست هم گفتی که تا الان دارم. اصلا عیاران یکی از هنراشون نقب بریدن بود، نقب کندن بود، نقب یا همون نقب. اصلا با یک کارت بلد بودن که یه سوراخی درست بکنن. برای همین توی هیچ زندانی نمیموندن، در هیچ جایی پشت دیوار نمیموندن، همیشه در کار نقب بریدن و نقب کندن بودن. استاد اینا هم سمک بود، یادتون باشه، هر جا میرفت با یه کاردی بلد بود که این کارو بکنه. بله، مروان هم درست گفت، گفت هید کاری کرده که تا روزگارها بگویند و گویند هنوز هم آن نقب هست. اینو ترسوسی داره میگه، یعنی موقعی که قصه رو داشته تعریف میکرده به بقیه میگه هنوز اگه برید تو مصر میتونید اون نقب رو پیدا کنید. مروان و خارجیان ترکیدند، یعنی از شدت غضب، و امیر آب و آش حارس و زولابی داد، تبل جنگ زد، لونک مغربی بیامد، امیر را به طلبید. امیران امیر را نگذاشتند. زرباد بیامد، لونک را کشت. زهیر بربری یا زهیره، زهیر بربری زرباد را زخم زد و امیر کون و عبدالحمید نیز زخم خوردند. احمد در نزد امیر ایستاده بود، چون دید که عبدالحمید زخم خورد مرکب در میدان راند و زهیر بر احمد حمله کرد. بسیار با هم بکوشیدند، عاقبت در دست احمد زمجی زهیر کشته شد. بعد از آن احمد زمجی هرچه مرد طلبید کسی به میدان او نیامد. پس احمد به صف سپاه بازگشت و هید به میدان رفت، به میدان راند و مبارز خواست. بعد از آن شتوات زنگی، شط وات زنگی در میدان در آمد، در میدان جولان کرد، از گرد را بر هید اولیابادی حمله کرد و بر هید یک نیزه راند. هید پهلوی خود را خالی کرد تا او از باد مرکب در گذشت. هید از پس سرش در آمد، تیغی بر پس سرش زد، 20 قدم سرش در پیش مرکب بیفتاد. پس یک یک خوارج می آمدند، در دست هید اولیابادی کشته می شدند، تا 27 کس در دست هید کشته گردیدند. بعد از ایشان خارجی صلب بود، او را نعمان شاه بربری می گفتند. آن خارجی مرکب در میدان راند، بر هید حمله کرد با مردی چند. پس هید خود را بر ایشان زد، اما امیر ابو مسلم گفت ای محبان، دریابید هید را که در وقت درماندگی است و امروز با بسیاری از خارجیان کوشیده. خسته شده دیگه، 27 آدم کشته، برید. بعدم اینا یه نفری نیومد، چند نفری اومدن. پس لشکر اسلام به یک بار حمله کردند. از این طرف مروان نیز با لشکر خود حمله کرد. 2 سپاه در حرب در آمدند، اما پادشاهان اسلام چون خوارزم شاه ابن داوود چا با 180 مرد رو به لشکر مروان نهاد. و بلغارشا، اینا کی بودن؟ بلغارشا ما نداشتیم. بلغارشا با 40,000 سوار در آمدند. الان دقت بکنید، این فصل جدید یه ذره اصلا انشاش هم فرق میکنه. معلومه اینا رو نسخه های دیگه جمع کردن، یه ذره تفاوت داره تو نوع قصه گویی، برای همین ممکنه اصلا اسما توی نسخه ها عوض شده باشه، حالا اصل مطلب ولی سر جاشه. بله. و بلغارشا با 40,000 سوار در آمدن و آیتکین با 30,000 مرد در آمد و ملک زاد خاقان آن ترک صادق با یاران موافق به قرب 80,000 سوار تیرانداز در آمدند و امیر ابو مسلم با 5,000 تبردار در آمدند. جنگی عظیم شد، نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن هم گروه. پس در هم ریختند، به جای آب خون روان شد. پس از آن طرف مروان و عزیز مصر خزانه خود را به مصر برده بودند، در فکران بودند که هر محل فرصت یابند بگریزند، که از قضا نعمان با 20,000 مرد خود هید اولیابادی را در میان گرفتند و او در میان خارجان حربی می کرد که آن 20,000 مرد حیران او مانده بودند. اما نعمان نعره بر مردان خود زد که مگذارید که این ابو ترابیان از میان شما به در روند، به تخصیص این مرد که از همه کس بلندتر است و ریش دمو دارد. عرضم به حضور شما که ریش دمو، من گمانم این بود که ریش دمو، فکر کنم توی مثنوی هم داریم، به ریش جوگندمی میگن، سفید سیاه میگن، به ریشی که یه ذره آدم پا به سن میذاره، یه ذرهش سفیده یه ذرهش سیاهه. ولی مصحح محترم تو پاورقی زده ریش تنک. حالا ولی این که به هر حال داره میگه که این هید مقامش از بقیه هم بلندتره، این بالاخره مهمه. کلن نگذارید ابو ترابیان، علل خصوص این جناب هید اولیابادی. پس هید اولیابادی بدانست که قصد او دارند، پس بر نعمان تاخت، گفت ای خارجی، این عاجزان را به کشتن میدهی و خود از دور مینگری و همچون زنان فریاد میکنی. پس بر یکدیگر حمله کردند و در حمله سیوم هید اولیابادی تیغی زد که از فرق سر تا کمر نعمان بردرید. خروش از آن سالاران بربر برآمد، گفتند این ابو ترابی پادشاه ما را کشت، پس مگذارید که از میانه ما بدر رود. گردش فرو گرفتند، حرب سخت آغاز کردند، چنان که زخم بسیار بر وجود هید اولیابادی آمد و همه جا آن روز حرب سخت بود. اما امیر صاحب الدعوه با سالاران خاصه خود بدان حلقه رسید، گفت کسی از ما مگر در میان است؟ یعنی محاصره رو میدونست ولی خبر نداشت که کی به کیه. تازه پرسید کسی از ما مگر در این میان است؟ چون نیک نگاه کرد هید اولیابادی را دید. امیر بغرید و نعره زد، خود را بدان حلقه زد. آن تبر نهنگاسا را کار میفرمود تا به هید رسید. هید پیاده بود، پس امیر یک خارجی زبردست را به یک مهره تبر هلاک کرد و بر اسبش هید سوار شد و حمله کرد. اما از یک طرف ملک زاد خاقان بر طوق مروان زد، علمش را نگونسار کرد. اما شامگاهی بود، مروان از رود نیل بگذشت و ملک زاد در پی او اسب در آب جهانید. به فرمان حق تعالی چنان بگذشت که یک متنفس را دامن تر نشد. متنفس نفس کشنده، جاندار، موجود زنده. یعنی اینجوری رفت که نه اسبش نه خودش نه هیچی اصلا تر نشد، انگار روی آب پرید. پس عزیز مصر در مصر در آمد، دروازه را ببست. لشکر در آن طرف آب چیزی بماند و چیزی هم در این طرف آمده بود، در این طرف آمده بودند از بیم جان. حتی در روی لشکر خودش هم بسته بود. فاما کشاکش مردم بود و کشتن خارجیان که خون امام حسین علیه السلام آن روزشان گرفته بود. خون امام حسین یقشون رو گرفته بود. هید اولیابادی تا خفتن گذشته حرب رستمانه می کرد. دیگه شب شده بود ولی همچنان داشت می جنگید. اما زخم بسیار داشت. پس بلندی دید، در بالای آن بلندی رفت، عنان مرکب بکشید، به تماشای آن دو سپاه نظاره می کرد که ناگاه تیری بر پیشانیش خورد و غرق شد. پس پهلوان هید اولیابادی فرود آمد، تیر از پیشانی خود بکشید، اما پیکان بماند. اون اصل تیر موند توی پیشونیش، اما پیکان بماند، خون بسیار می رفت. پس آواز احمد به گوشش رسید. پس هید احمد را آواز داد. احمد به طرف هید رفت، دید که هید اولیابادی زخمهای بد دارد و زخم پیشانی بدتر از همه. پس هید را به لشکرگاه برد و تا روز آن حرب برداشت و کشش از هر دو سپاه بسیار بشد. فاما عاقبت خارجیان بگریختند، مؤمنان یسیر بسیار گرفتند. پس امیر ابو مسلم عزم بارگاه کرد، در خرگاه مروان فرود آمد. همه شاهان از حرب خارجیان بازگشتند، در پیش امیر فرود آمدند. اما ملکزاد را گفتند که با بزرگان سپاه خود باز نیامد. امیر از آن خبر ملول گردید، گفت ببینید که ملکزاد به کجا افتاد. پس خبر هید اولیابادی آوردند که زخم بسیار دارد. پس امیر ابو مسلم عزم هید کرد، بر سر هید اولیابادی رفت، زخم های هید را بدید، بر جان هید بترسید. هید گفت مدت 6 شب است که در واقعه دیدم، خواب دیدم، در واقعه دیدم که حضرت رسالت مرا پیش خود خواند و فرمود ای هید، صحبت ما نیز خوش است، یعنی بیا این ور، با ما هم بد نمیگذره، صحبت ما نیز خوش است. پس امیر ابو مسلم به یک وجه شاد شد، به یک وجه غمگین، به یک وجه غمگین که همچون هید اولیابادی از لشکر اسلام کم شد. پس امیر بسیار بگریست، به بارگاه خود در آمد. در این محل بادیالدا برسید و سلام ملکزاد برسانید و گفت، ملکزاد گفت من از پی مروان رفتم، خاطر پریشان ندارید. امیر ابو مسلم شاد شد. بدبخت امیر ابو مسلم هم یه حسای متناقض داره، از این ور برای رفیقش، از اون ور برای اینکه اون یکی زنده مونده، از اون یکی برای اینکه اونا شکست خوردن، یعنی بدبخت دلش قوقاست مثل هر فرمانده. گفت ای سرهنگ زود بازگرد، یعنی پیغام داد در واقع، زود بازگرد که چنانچه بدین نزدیکی مرا مراد حاصل می شود خوب، اگر نه زود بازگرد و خبری به ما برسان که فکر آن به اتفاق کرده شود. حالا با هم دیگه تصمیم بگیریم، تو تنها نرو، وحید اولیابادی در وقت رفتن است. بله آخی، شبتون خوش.